سلام سلام، گلار هستم. با برنامه اندرساز و یه قسمت دیگه از گفتجو. توی قسمت قبلی با فعالیت ارزنده خانم دکتر زرین آذر آشنا شدید. اگر اون قسمت رو ندیدید پیشنهاد میکنم که حتما برید، لینکش براتون زیر ویدیو میذارم، ببینید و ادامه میدیم. قبلی یه مروری داشتیم که اصلا تغذیه مناسب برای زمان حاملگی، برای خود جنین و در دوران کودکی چه جور تغذیه میتونه باشه. به مبحث مکمل‌ها پرداختیم و وسط بحث مکمل‌ها خدافظی کردیم ازتون. الان ادامه میدیم با مکمل ویتامین سی.
ویتامین سی، بله. ویتامین سی هم یکی از مکمل‌های بسیار مهم هستش. اهمیتش از نظر نقشش برای آنتی اکسیدان، وظیفه آنتی اکسیدان که به عهده داره هست و ویتامین سی معمولا کمبودش ایجاد نمیشه. باز هم اگر تغذیه صحیح وجود داشته باشه، که تغذیه صحیح همون میزان فراوان سبزی ها هستش، چون ویتامین سی به میزان فراوان در سبزی ها میوه ها وجود داره، در اثر حرارت از بین میره و بنابراین به مقدار زیاد از بین میره و بنابراین باید حتما مصرف سبزی‌ها و میوه‌های خام بالا باشه. ویتامین سی نقشش از نظر ایمیونیتی، از نظر ایجاد سیستم ایمنی بدن و همونطور که عرض کردم نقشش از نظر یک آنتی اکسیدان بسیار مهم هستش. هم سیستم ایمنی جنین رو، هم مادر و هم جنین رو کمک میکنه که تکامل پیدا بکنه و هم از نقش آنتی اکسیدانیش جلوگیری میکنه، در حقیقت مبارزه میکنه با رادیکال های آزاد و بنابراین جلوگیری میکنه از بسیاری از سرطان هایی که در آینده میتونه اتفاق بیفته. این در مورد آدم بزرگام این مسئله صدق میکنه، درست هستش. این رو هم باز باید ذکر بکنم که مواد حیوانی یا اصلا ویتامین سی ندارن یا بسیار فقیر هستن در میزان ویتامین سیشون. و چون ما معمولا مواد حیوانی رو باید به صورت پخته مصرف کنیم، ماده حیوانی خام نداریم، بنابراین تنها منبعی که از نظر ویتامین سی به ما میرسه سبزی ها و میوه هستن. من شخصا باورم این هست که ویتامین سی به میزان فراوان نیاز هست در غذا و یا در تغذیه روزمره. حتی گاه البته در مورد بیماران سرطانی ویتامین سی با دوزهای بالا توصیه میکنم. در مورد مادر نیازی نیست که ویتامین سی به صورت مکمل داده بشه، اگر باز هم مقدار مصرف روزمره سبزی ها و میوه ها فراوان هستش و ایشون بخش اعظم غذاش رو سبزی ها و میوه های خام تشکیل میده، نیازی به مصرف ویتامین سی نیست. چیز دیگری در مورد ویتامین سی میخوام بگم، نقش داره در تعمیر یا ریپیر دی ان ای، که باز هم این هم از نظر ایجاد آنومالی هایی که یا ابنورمالیتی ها، غیر عادی بودن هایی که میتونه در جنین اتفاق بیفته، با تغییرات دی ان ای میتونه جلوی این قضیه رو بگیره، چون توی ریپیر دی ان ای نقش داره.
خیلی هم ممنون. خب شاید هم بعد باشه که یکم به جریان آهن هم بپردازیم توی دوران حاملگی و حتی کودک.
بله، آهن مسئله بسیار مهمی هست در دوران بارداری، به دلیل اینکه خون مادر مقدارش بیشتر میشه در دوران بارداری و باید خونسازی صورت بگیره، مغز و استخوان باید فعال باشه. در مورد آهن دو تا مسئله وجود داره که آهن هم هست، آهن غیر هم هست، که در مباحث دیگه مطمئنم شما بهش پرداختید با اساتید مختلف. آهن هم در مواد حیوانی وجود داره، به خصوص در گوشت قرمز، و گفته میشه که آهن هم آهنی هست، یا باور داشتم در قبل که آهن هم آهنی است که جذب بالاتری برای بدن داره. آهن غیر هم در مواد گیاهی وجود داره و باز گفته میشد که نسبت به آهن هم جذب کمتری داره. این باور وجود داشت و نمیشه گفت که نادرسته، شاید هنوز بتونیم بگیم این باور وجود داره. اما یک مسئله دیگه رو که نباید از نظر دور داشت که بسیار هم مهم است، این هست که آهن غیر هم، بدن انسان با آهن غیر هم بسیار راحت تر عمل میکنه. چون مسئله میدونید فقط مسئله منبع و وجود یک ماده در بدن نیست، مسئله جذب مهمه. مسئله اینه که بدن چگونه اون رو رگوله میتونه بکنه، چگونه میتونه روش کار بکنه و جذبش بکنه. جذب مهمترین مسئله هست. شما میتونید یه عالمه آیرون داشته باشید و اگه بدن نتونه جذبش کنه به هیچ دردی نمیخوره، همش دفع میشه. یا به شکل بیمارگونه در بدن میتونه در نقاط مختلف، ارگان‌های مختلف میتونه ذخیره بشه، کما اینکه بیماری داریم به نام هیموکروماتوز که اصلا از مصرف آهن هم فراوان به وجود میاد که رسوب میکنه این آهن در اعضای مختلف بدن. برگردیم به بحث آهن مورد نیاز برای مادر. پس آهن غیر هم بدن خیلی راحت تر باهاش کار میکنه. ریسپتورها یا پذیرنده هایی که داریم که در روده ابتدای روده کوچک وجود دارند خودشون رو تنظیم میکنن. اگر میزان آهن کم باشه اینا قادرن که مثل اینی که مثلا یک دفعه شکوفا میشن دهنشون رو باز میکنن، مثل قارچی که فرض کنید بعد از باران یک دفعه از زمین سبز میشه. ریسپتورها ناگهان زیاد میشه تعدادشون و ناگهان باز میشن برای اینکه این آهن رو که احساس میکنن کم هست در بدن این رو بتونن بپذیرن و جبران کنن. تا لحظه آخر آهن رو میتونن از میزان آخرش رو از ماده غذایی جذب کنن. در مورد آهن هم این مسئله وجود نداره، پس میتونه بیمارگونه باشه. با این همه چون آهن بسیار اهمیت داره در دوران بارداری، من شخصا توصیه‌ام این هست موادی که در گیاهان مختلف دارای آهن فراوان هستن چند تاشون رو میدونیم. اولا گیاهان سبز با برگ‌های پهن، انواع برگ تربچه بگیریم، کیل بگیریم، جعفری بگیریم، برگ شلغم یا چغندر رو بگیریم، اسفناج به خصوص به میزان بسیار فراوانی آهن داره، همچنین عدس. میدونیم از حبوبات دارن آهن و عدس به خصوص میدونیم به مقدار زیاد داره. این مواد رو بیشتر مصرف کنن. به خصوص توصیه من این هست برای مادران باردار، حتما در روز یک یا دو نوبت آب سبزی های سبز مصرف بشه. فشرده سبزی های مختلف سبز، از کرفس، خیار و اگر ارگانیک باشه خب طبعا بسیار بهتر هست، برای اینه که اون پستیسایدها یا مواد سمی که مصرف میشه در گیاهان میتونه روی بچه، روی جنین اثر منفی داشته باشه. این آب سبزی رو که به میزان 2 لیوان در روز مصرف میکنن نیازی به مصرف آهن واقعا ندارن، یعنی آهن بسیار زیادی رو برای بدنشون تامین میکنه و همچنین سمزدائی بسیار خوبی انجام میده و کمک میکنه به میزان ایجاد شیر در آینده، به خاطر اینکه مایعات هرچی بیشتر خورده بشه شیر بیشتر و مواد مختلف میرسه به بدن مادر. و نکته دیگری که در مورد آهن، قبل از اینکه فراموش بکنم، و آهن غیر هم میخواستم بگم و بعد برگردم به این بحث آب سبزی و میوه ها، آهن برای جذبش نیاز به ویتامین C داره. ویتامین C هم که میدونیم در سبزی و میوه ها فراوان تره، بنابراین این بحث که ممکنه کیفیت آهن هم پایین تر از، ببخشید، غیر هم پایین تر از آهن هم باشه، با این چیزهای به اصطلاح جبرانی که ذکر کردیم، جذب بدن، قابلیت کار کردن روش و بعد وجود ویتامین C در سبزی ها و میوه ها، میتونه اتفاقا این رو نتیجه بده که ما شاید حتی آهن غیر هم برای بدنمون بسیار مناسب تر و بسیار قابل جذب تر باشه. اگر در مورد آهن، تنها در مورد این که اگر نگرانی دارند، به نظر من نیاز به مصرف مکمل نیست، میتونن یه آزمایش گلوبور رو بدن. اگر گلوبورهای قرمز پایین هست یا MCV یعنی اندازه گلبول های قرمز شروع میکنه به کوچک شدن، اون موقع میتونن شروع کنن به مکمل آهن. با این همه تعدادی از مکمل آهن هست که از جمله آهن رو که اگر میتونه معده‌شون تحمل بکنه برای یه دوره خاصی در دوران بارداری من مشکلی در مصرفش نمیبینم. آهن یکی از اون هست.
خب غیر از این مواردی که اشاره کردیم چیزای دیگه هم هستش که باید توجه بکنن در دوران حاملگی، املاح یا ویتامین؟
بله، دو مورد هستش که دوست دارم ذکر بکنم. یکی مسئله روی هست که باز هم اهمیت داره برای مادران باردار. روی رو به راحتی میتونند با مصرف مغذا و دانه‌های خام تامین بکنند. تمام مغذا و دانه‌های خام بله سرشار هستم از روی، بعضی ها بیشتر، شاید مثلا بادام هندی فرض کنید یا بادام برزیلی بهش میگن، میزان روی بیشتری داشته باشه و تخمه کدو، دانه کدو به صورت خام میزان فراوان روی داره. با این همه در بسیاری از سبزی های برگ پهن باز میتونن بگیرن روی رو و در مغزها و دانه ها. ویتامین دی هستش که این بهترین منبع ویتامین دی همونطور که میدونیم نور آفتابه. با این همه اگر مادر به اندازه کافی در آفتاب قرار نمیگیره بسیار اهمیت داره که ویتامین دش رو حتما اندازه‌گیری بکنه. ویتامین د در بدنی که التهابی هست در کل میزان ویتامین دی پایین میاد و به همین دلیل هم هست حالا نه تنها استفاده از کرم های ضد آفتاب و نه تنها اینه که آدم ها به میزان زیاد در ساختمان های بسته وجود دارن این روزها و از نور آفتاب یه نوع پرهیز وجود داره به دلایل مختلف، ویتامین دی رو میبینیم که در آدم ها کم هستش و الان موضوع بزرگی شده. اما از نظر من یک چیز دیگری که شاید فراموش میشه و بسیار اهمیت داره این هستش که بدن التهابی خیلی چیزهاش خارج از تعادل است، از جمله ویتامین دیش. بنابراین اگر بدنی دارای تعادل باشه به واسطه تغذیه صحیح و به واسطه زندگی صحیح، لایف استایل صحیح، در ویتامین دی هم کمبود نخواهد داشت. با این همه در دوران بارداری حتما توصیه میکنم اگر ویتامین دی پایین هست حتما باید مکمل مصرف کنند و در دوران کودکی تا زمانی که کودک بتونه به نور آفتاب بتونه در معرض نور آفتاب قرار بگیره، چون تا یه دوره ای از زندگیش به هر صورت پرهیز میکنن آدم مادرها، پدر مادرها از این که کودک رو در معرض نور آفتاب قرار بدند به دلایل مختلف بازم توصیه میکنم، برای اینکه در رشد استخوان‌ها بسیار اهمیت داره، توصیه میکنم به خود کودک هم تا دوره‌ای که بتونه بره بیرون و بازی بکنه بهش ویتامین دی داده بشه.
مکمل‌های ویتامین دی ویگان هم که وجود دارن.
بله، مرسی از ذکرش. بله بله هستن. دو مسئله دیگه هستش که ممکنه نگرانی افرادی رو که گیاهخوار هستند، خانواده یا خودشون اصرار داشته باشن یا حتی پزشکشون متاسفانه اصرار داشته باشه در اینه که حتما مطمئن باشین که پروتئینتون چی هست، حتما مطمئن باشین که پروتئین و کلسیم زیاد و کافی به بدن شما میرسه. این دوتا مسئله هستش که من میخواستم یه توضیح کوتاه اگر فرصت باشه راجع بهش بدم. پروتئین یک ماده ایست که در همه جا وجود، شما یک سلول رو نمیتونید پیدا کنید که پروتئین نداشته باشه. اصلا مهم نیست که گیاهی، حیوانی، سلول تکیاخته ای، سلول چندیاخته ای، تمام سلول ها در خودشون پروتئین دارن. و اینی که یه زمانی تصور میشد که پروتئین، کیفیت پروتئین حیوانی بالاتر است، الان به طور مطلق رد شده. تمام گیاهان به میزان فراوان حتی اسیدامینای ضروری رو، اون 8 اسیدامینه ضروری رو نه تنها در خودشون دارن بلکه 12 اسیدامینه دیگر رو هم که غیر ضروری حساب میشن رو در خودشون دارن. از نظر پروتئین به هیچ وجه نباید کسانی که گیاهخوار هستن احساس بکنن که ممکنه دچار کمبود بشن. سبزی های سبز با برگ پهن بهترین منبع پروتئین هست، اسفناج، بروکلی، بهترین منابع پروتئین هستند و حبوبات و مغزها و دانه ها، اینا هم منابع بسیار خوب پروتئین هستند و اصلا نباید از نظر اینی که پروتئین تأمین نشه هیچ گونه نگرانی وجود داشته باشه اگر تغذیه گیاهی تغذیه صحیحی هستش. در این حال که تاکید بسیار زیادی میشه روی مسئله پروتئین و میزان فراوان بسیار بیشتر از اون چی که مورد نیاز بدن هستش واقعا توصیه میشه، ولی پروتئین در تمام دوران، از دوران بارداری، دوران جنینی برای جنین و بعد در تمام دوران رشد کودک تا به قول معروف تینیجریش، به فارسی چی میشه لغت تینیجر، نوجوانیش مورد نیاز هست. بعد از اون خب به اون اندازه مورد نیاز نیست، ولی باز هم تأکید میکنم که با مصرف مواد گیاهی که نام بردیم که در پروتئین زیاد هستن و میزان که پروتئین زیاد دارن و مغز و دانه ها، در خانه شیر بادام، شیر گردو میشه درست کرد و حتی از نوزاد، از سن شاید 9 ماهگی 12 ماهگی به میزان کم میشه شروع کرد به عنوان مکمل در کنار شیر مادر این رو داد و هرچی که سن بچه بالاتر میره میزان شیر بادام که باید در خانه تهیه بشه، صحبت هم سر اون پاکتی که در خانه در فروشگاه فروخته میشه نیست و باید شیر مغز و دانه ها در خانه تهیه بشه و اینو میتونن به نوجوانانشون هم بدن تا هر زمانی و نگرانی در مورد اینه که پروتئین کم خواهد بود اصلا نباید وجود داشته باشه. بحث پروتئین می بحث بسیار طولانی هست که خب الان نمیخوام اینجا بهش بپردازم. در حقیقت نگرانی برای کم بوده پروتئین هیچ فردی نباید داشته باشه تا زمانی که کالری مورد نیازش رو دریافت کنه. در مورد بحث کلسیم دوست دارم اینقدر که همه راجع به بلافاصله شیر مصاحبه میشه با مسئله کلسیم، کلسیم شیر، کلسیم شیر، هم فکر میکنم فرمودید که یه برنامه خاصی راجع به شیر داشتید، اینجا بنابراین به مسائل دیگه، مشکلات دیگری که شیر داره نمیپردازم، ولی میخوام یه مقایسه بکنم به میزان کلسیومی که شیر به خاطر شناخته شده و مثلا مقایسهش با اسفناج یا با کلم بروکلی و میزان جذبشون. باز هم در اینجا فرض کنید که شیر 334 میلی گرم کلسیوم داره، درصد جذبش 32% که میشه حساب بکنیم مقدار جذبش 107 میلی گرم میشه. کلم بروکلی، اینا همه در 100 کالری، کلم بروکلی 189 میلی گرم کلسیوم داره، 53% جذب میشه. مقدار جذب میشه چقدر؟ 100 میلی گرم. 100 میلی گرم در مقایسه با 107. کلم کیل یا سبزی برگ پهن کیل در ایران جدیدن اومده، در خارج کشور که فراوانه، در ایران میشه کیل رو مقایسه کرد با سایر انواع کلم ها که برگ سبز داشته باشن یا با برگ شلغم یا با برگ تربچه، بسیار فراوان کلسیوم دارن. کیل 449 میلی گرم کلسیوم داره، بیشتر از شیر، 59% قابل جذبه در مقایسه با 32% شیر. نتیجه مقدار جذب 265 میلی گرم در 100 کالریش. شما ببینید با مصرف اینها شما چقدر کلسیوم خوب و قابل جذب، برای اینکه گفته میشه که در حقیقت میزان جذب و کارآمدی کلسیوم از گیاهان الان نشون دادیم که بسیار بالاتر از میزان کلسیوم شیر یا منابع گیاهی هستش.
یه نکته که اینجا جا داره من اشاره بکنم اینه که بیننده عزیز این جریان 100 کیلوکالری در اون 100 کیلوکالری رو با 100 گرم اشتباه نکنن، چون یه موقع این مقایسه اشتباه پیش میاد، بعد مثلا فکر میکنن که موچی گرفتم، میان واسون کامنت می‌نویسن که نه اینطوری نه، ما رفتیم جدولاشو با هم مقایسه کردیم، در صورتی که تفاوت داره توی 100 کیلوکالری هر ماده.
مرسی. بعد از منابع مغز و دانه ها که میزان زیاد کلسیوم دارن میدونیم که کنجد هستش در 1/4 فنجانش، 1/4 فنجانش به میزان 350 میلی گرم 3 برابر 1 لیوان شیر کلسیوم داره. و بنابراین مثلا کلسیم مثلا اسفناج بسیار به یک فنجان 400 میلی گرم کلسیم داره و اینا میزان جذبش بسیار بالاست و نگرانی در مورد کلسیم نباید وجود داشته باشه در هیچ سنی.
و یه نکته دیگه ای که وجود داره اینه که تغذیه خود مادر در زمان بارداری چه تاثیر عمیقی نه تنها روی جنین در همون موقع میتونه داشته باشه، بلکه روی کودک و حتی بزرگسالیش میتونه داشته باشه. خیلی خوشحال میشم که اگر یه زمان راجع به این توضیح
بدید. بحث بسیار مهمیه، بحثیه که اخیرا واقعا بهش توجه شده و نشون داده شده که فرض کنید مثلا در دوران بارداری اگر مادر دچار دیابت دوران بارداری بشه تاثیر میذاره روی سلامت کودک در بزرگسالیش، یعنی ایجاد کبد چرب میتونه در کودک بکنه. تحقیقات نشون میده کسانی که کبد چرب دارن اگه برگردن نگاه کنن، یکی از دلایلش این بوده که مادر در دوران حاملگی دوران بارداری دچار دیابت دوران بارداری شده. خب دیابت دوران بارداری هم که از آسمون که نمیاد، در نتیجه تغذیه نادرست مادر هستش و همین مصرف چربی های حیوانی که در دیابت نقش داره، در ایجاد دیابت نقش داره، برخلاف اون چی که همه فکر میکنن فقط قند هستش که باعث دیابت میشه، اینطور نیست. تحقیقات اخیر نشون داده، آخرین تحقیقات بهتره بگم در مورد دیابت نشون داده که در حقیقت چربی های حیوانی هستن که باعث دیابت میشن. در مورد سرطان، ایجاد سرطان که قبلا صحبت کردم، در مورد هوش بچه و حتی حافظه بچه در بزرگسالی و قدرت یادگیریش یا آی کیو در دورانی که حالا به مدرسه میره یا دانشگاه میره و در بزرگسالی، حتی بیماری هایی که ممکنه مثل فراموشی و یا آلزایمر بگیره، تحقیقات نشون میدن که هر چقدر که مادر در دوران بارداری میزان بیشتری از سبزی ها و میوه ها مصرف کرده باشه، در شیرش موادی وجود داره که باعث میشه که بچه‌ای که از شیر مادری که سبزی ها و میوه های فراوان مصرف میکنه تغذیه کرده باشه، از هوش بهتری نسبت به بچه های دیگه برخوردار هستش، قدرت یادگیریش بالاتر هست و در بزرگسالی هم حافظه رو دیرتر از دست میده. چاقی مادر، اضافه وزن مادر باعث چاقی کودک میشه یا باعث چاقی نوزاد میشه و روندش ادامه پیدا میکنه، میتونه حتی در آینده باعث ایجاد دیابت بشه، اگرچه تغذیه خود کودک هم بسیار اهمیت داره در ایجاد بیماری ها که حالا میشه اون هم یه مبحثی است که واقعا باید بهش پرداخته بشه. یه نکته ای یادم افتاد قبل از اینکه این مبحث رو کنار بگذاریم، مسئله رشد مغزی کودک و نیاز به فتی اسید ها یا اسید های چرب ضروری هستش. اسید های چرب ضروری به محض اینکه صحبت اومگا 3 مطرح میشه، چون اومگا 6 به میزان فراوان میرسه به همه، اومگا 3 هست که افراد نگرانش هستن و برای همین پزشکان ممکنه توصیه بکنن یا حتما توصیه میکنن به مادران که از روغن ماهی مصرف کنن که اومگا 3 داره. سوای اینه که واقعا ماهی دارای بسیاری از آلودگی هایی هستش که در دریا و در اقیانوس های امروز وجود داره، از جمله جیوه و آرسنیک که اتفاقا حتی انجمن تغذیه امریکا به مادران توصیه کرد که در دوران بارداری به هیچ وجه از ماهی استفاده نکنن مگر اینکه کاملا مطمئن باشن که این ماهی از دریاهای پاک میاد. حالا نمیدونم دریای پاک ممکنه فقط تو آلاسکا قبلا وجود داشته باشه، الان نمیدونم الان وجود داره یا نه، به خاطر اینه که جیوه و آرسنیک اثر سمی روی مغز بچه داره. بهترین منابع اومگا 3 منابع گیاهی هم هستند، ما داریم منابع گیاهی بسیار خوب داریم که از جمله همون مغزها و دانه ها و حتی سبزی های سبز، باز اینها منابع اومگا 3 هستند که میتونن، گردو هست، دانه کتان هست که میتونن بکوبنش، ولی سوای این دوتا مقادیر زیاده اومگا 3 داره. تمام مغزها و دانه ها اومگا 3 دارن، تمام سبزی های سبز اومگا 3 دارن و اومگا 3 در باز هم در هوش کودک و در پرورش مغزی کودک و سیستم عصبی کودک نقش داره و بنابراین توصیه من باز هم این هست که به هیچ وجه مصرف روغن ماهی نکنن و به جاش تغذیه صحیح گیاهی. مادر میتونه روزی 1-2-3 نوبت از شیر بادام و گردوی تهیه شده در خانه استفاده بکنه.
خب همونطور که میدونید بهترین تغذیه برای نوزاد شیر مادر هست، دیگه نیاز به گفتن نداره. من واقعا تعجب میکنم مامانایی که به بچه‌هاشون شیر نمیدن بیدلیل.
اگر واقعا بیدلیل باشه یه ظلمیه که هم در حق خودشون میکنن هم در حق بچه، در حق خودشون هم ظلم میکنن، برای اینکه شیر دادن یه رابطه عاطفی بسیار عظیمی ایجاد میکنه، بسیار شدید ایجاد میکنه برای خود مادر، کلی سروتونین و بسیاری از مواد آرام بخش دیگر ترشح میشه و تاثیر بسیار زیادی روی فیزیولوژی و سلامتش میذاره، سلامت زنان به اصطلاح مسائل زنان میذاره و مسائل هورمونی زنان میذاره و این مسئله خیلی اهمیت داره، فقط مسئله تغذیه‌ایش نیست. و اگر نمیدن واقعا باید سوال کرد که چرا نمیدن، چون بهترین غذا برای کودک شیر مادر هست و شکی در این قضیه نیست.
درسته، تا زمانی که بتونن این کار بکنن. پس توصیه شما این هستش که از شیر مادر استفاده بکنن واسه نوزاد. حالا اگر تحت شرایطی دیگه بحث خواستن نباشه، نتونستن باشه، اون موقع چه توصیه‌ای دارید؟
بله، تا زمانی که بتونن واقعا بدن. من حتی برخلاف اینی که خیلی ممکنه توصیه بکنن که در سن 9 ماهگی یا 1 سالگی یا 1 سال و نیم از شیر بگیریم، من این توصیه رو ندارم. تا زمانی که شیر هست بچه رو شیر بدن. حالا چیزای مکمل دیگه، اول میوه ها هستش که از 6 ماهگی شروع بشه یا از 9 ماهگی میوه های نرم شروع بشه و بعدش هم شیر مغز و دانه ها رو به عنوان مکمل و بعد دیگه سبزی ها پخته بشه، به قول معروف حریره مختلف یا پوره های مختلف بر مبنای سنین مختلف برای نوزاد. برای کودک خوب متفاوت هستش. شیر گاو رو حقیقتاً به هیچ وجه توصیه نمی کنم. دلیل هم داره. شیر گاو اولا دو برابر نمکش دو برابر شیر مادر هست و این هم ثابت شده که کودکانی که نمک بیشتری در کودکی مصرف می کنند در بزرگی دچار بیماری فشار خون می شن. این تحقیق نشون داده شده. پروتئین شیر گاو دو برابر شیر مادر هست و سخت هضم‌تر هم هست. نوع پروتئین‌هاش فرق داره. فراموش نکنیم یه پروتئینی که در شیر گاو وجود داره میخواد گوساله رو بزرگ کنه. گوساله وزنش کجا؟ کودک انسان وزنش کجا؟ و بعد مطمئنم که در بحثایی که قبلا داشتید و زحمت کشیدید، ویدیوهایی که تهیه کردید، برنامه‌ها به این مسئله پرداختید که چه اثرات بیماریزایی میذاره روی کودک و روی نوزاد، تمام بیماری های گوارشی نوزاد، یبوست و حتی در بزرگسالی کسانی که از شیر گاو تغذیه شدند میزان آلرژی، آسم، کهیر، اگزما درشون بیشتره، میزان IBD یا کولیت و کرونز درشون بیشتر هست و در خود کودک هم میتونه حتی بیماری های مختلف روده کوچک و روده بزرگ رو ایجاد بکنه. بنابراین من شیر گاو رو به هیچ وجه توصیه نمی کنم. امروزه که اصلا شیر گاو خدا میدونه چه غیر از این مسائلی که حالا اگر طبیعی باشه این مسائل رو داره، چه چیزهایی هم بهش اضافه شده در مراحل مختلف از هورمون ها و آنتی بیوتیک ها. اگر مادر به هیچ وجه نمیتونه شیر بده، شیر خشک توصیه میشه و شیر خشک رو سعی کردن در فرمولی که درش به کار میبرند این مسائل اختلافی رو که وجود داشت بین شیر گاو و شیر مادر این مرتفع بشه. و به نظر من شیرهای در کنار شیر خشک، شیرهای تکمیلی مثل شیر مغز و دانه ها رو همونطور که ذکر کردم تا جایی که بتونن بدن به همراه آب میوه ها، بتونن که آب کافی هم به بدن نوزاد برسه. البته فکر میکنم مادرها حتما در چند ماه اول رو حداقل تا جایی که میتونن شیر رو بدن، به خاطر اینکه اون شیرهای اولیه چند روز اول میدونیم که چقدر اهمیت داره از نظر سیستم ایمنی.
یه نکته که اینجا جا داره اشاره بکنیم اینه که نوزاد به هر حال با شیر گیاهی مثل شیر بادوم، شیر گردو، زمانی که اینطوری نوزاد هست نمیتونه تغذیه بشه. این اشتباه رو انجام ندن در صورتی که مادر نتونسته. حالا به عنوان مکمل از یه سنی چرا؟ چون این اشتباه پیش اومده بوده و تاثیرات مخربی رو سلامت کودک میذاره و همینطور باعث مرگ میتونه بشه. یه کار اشتباهی انجام میدن به خاطر اینکه اطلاعات کمه. این ربطی به سالم بودن گیاهخواری در واقع نداره.
درسته، دقیقاً باید از من شیر خشک استفاده.
در مورد شیر خشکای گیاهی که توی بازار وجود دارن هم حالا قرار شد همونطوری که گفتیم در آینده اگر لینک معتبر پیدا کردیم که میتونست کمک بکنه بهم بدین که من زیر ویدیو بذارم.
حتما این کار باید تحقیقی بشه، نگاه بکنیم ببینیم که شیرهای گیاهی بله وجود داره. از نظر من سوال واقعا این نیست که آیا تغذیه گیاهی تغذیه کاملی هست یا مناسبی هست برای مادر در دوران بارداری و برای جنین و برای کودک. فکر میکنم با بحثی که امروز داشتیم نتیجه گرفتیم که تغذیه برتری هست، تغذیه سالمتری هست و اصلا بهتر هست که تغذیه دیگری واقعا در مد نظر نیاد، به خاطر اینکه نشون داده میشه که چقدر بیماری های مختلف در سنین بزرگسالی، چند تا شما اینجا ذکر کردیم، فرصت کم بود و به خیلی هاش نپرداختیم که چگونه تأثیر میذاره مدل تغذیه همه چیز خوری در سلامت فرد در آینده. من برای کسانی که خیلی با شک و تردید به مسائل نگاه میکنن یک صفحه رو دارم که از در نیویورک تایمز در ماه جوان 2017 چاپ شد و درباره اینی که آیا میتونید یک پرگنانسی یا حاملگی سالم با گیاهخواری یا با ویگنیزم داشته باشید. سه تا از ارگانیزیشن های بسیار بزرگ امریکا از جمله ارگانیزیشن حالا تغذیهشون و تکنولوژی تغذیه، علاوه بر اون آبستتریک ها و گانیکالوجیست ها، کسایی که پزشکانی که زنان و زایمان هستند، همه اینها نتیجه گیری میکنن که تغذیه گیاهی تغذیه‌ای نه تنها کافی و کامل بلکه تغذیه برتری هستش برای اینکه کودک رو پرورش داد و هم مادر هم کودک استفاده خواهند کرد، برای هر دو مفید هست. فقط مکمل هایی رو که ذکر کردم فراموش نکنید، حتما از نظر فولیت و ویتامین کا و آهن و ویتامین دی مطمئن باشید.
خیلی خیلی ممنونم از حضور پرمهرتون خانم دکتر. من به شخصی که کلی مطلب جدید یاد گرفتم. میدونم بیننده‌ام حتما این برنامه رو خیلی دوست دارن، جزو بهترین برنامه‌های آنالیزم.
خواهش میکنم، قربانتون. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید و متشکرم از بینندگان و از تلاشی که میکنید واقعا در این راه. بسیار ممنونم.
خیلی ممنون، متشکرم. امیدوارم که شما هم از این برنامه لذت برده باشید. مثل همیشه شبکه‌های اجتماعی ما رو توی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام دنبال بکنید. این ویدیوها با عشق و سلامت شما ساخته میشن و امیدوارم با بازنشرش بتونید توی مسیر همراه ما باشید. تا برنامه دیگه از انار سبز، مراقب خودتون باشید و سالم زندگی کنید. خدافظ.
خدا نگهدار. خدافظ. Thank you.